بسم الله الرحمن الرحیم. درس فقه کتاب الشخص الاعتباری تاریخ 10/8/1402 جلسه 26. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. و على اهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين و لعنت الله على اعدائه مجمعين من الان الى قيام يوم الدين. تا به حال ما دو تا تقریب برای تمسک به عمومات و اطلاقات صحت معاملات آوردیم تا با اون دو تا تقریب ثابت کنیم صحت معاملات شخص اعتباری. کتاب تقریب اول رو قبول کرد اما تقریب دوم رو قبول نکرد، اشکالی کرد و دیگه از اون اشکال جواب نداد. یعنی پس کتاب تقریب اول رو قبول داره، تقریب دوم که همون الغای خصوصیت بود که دیروز میگفتیم او را کتاب قبول نکرد. این دو تا تقریب تقریبات عامه بود، یعنی تقریباتی بود که تو همه این ادله عامه صحت معاملات جاری میشه، هم تو اوفو بالعقود، هم تو تجارت انتراز، هم رهان مقبوزه. هر کدوم از اینا رو در نظر بگیریم جاری میشه، احل الله البیع، همه اینا جاری. اما یه تقریبی هست که امروز بیان میکنیم مختص است به آیه شریفه چی؟ یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منکم. به این آیه مبارکه، فقط این تقریب تمسک به این آیه است، در آیه دیگه ای تقریب نمیاد. میخوام به این آیه تمسک کنیم برای صحت بیع شخص اعتباری. اول حاصل استدلال رو بگم. حاصل استدلال این است که میخواییم از این آیه استفاده کنیم که هر معامله ای که عرفاً حق باشد صحیح است و مورد امضای شارع است. چی گفتم؟ هر معامله ای که در نزد عرف حق باشد صحیح است و مورد چی؟ امضای شارع. و معامله شخص اعتباری هم در نزد عرف چیه؟ حقه. پس معامله شخص اعتباری صحیحه. این استدلال. حالا میخوایم مثلا شرح بدیم. این چکیده استدلال بود. شرح این استدلال رو کتاب با 5 مقدمه مطرح کرده. مقدمه اول این استش که این روایت شریف مستثنایی دارد، یه عقد مستثنا دارد، یه عقد مستثنامن. تو عقد مستثنامن فهمدد لا تأکل و اموالکم بینکم بالباطل. حالا فعلا تو این عقد مستثنامن کار داریم، یعنی جمله مستثنامن. تو این جمله مستثنامن که میگد لا تأکل و اموالکم بینکم بالباطل، ظهور عرفیش این است که علت حرمت اکل به سبب باطل، باطل بودنشه. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. بالباطل با سببیته. الباطل یعنی الشیء الذی هو باطل. لا تأکلوا اموالکم بینکم به شیء الذی، یعنی به سبب الذی، که سبب میشه و شیء میشه سبب، به سبب الذی هو باطل، یعنی اموالتون رو بین هم دیگه، یعنی مال هم دیگه رو به سبب و اسباب باطله نخورید. این ظهور دارد که علتش چیه؟ علت این حرمت چیه؟ باطل بودنشه. چرا حرامه؟ که اونجا حرمت وضعیه. چرا حرامه؟ چرا لا تأکلو نخورید؟ یعنی اینکه این معامله صحیح نیست. چرا اسباب باطله، اکل به اسباب باطله جایز نیست؟ ظهور عرفش گله به خاطر باطل بودنشه. در به مناسبت تو پرانتز عرض کنم که قرآن کریم میفرماید که یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم، ما غرک بربک الکریم. در روایات ذیل این آیه شریفه آمده است که خدا تو این آیه به ما طریق اعتذار رو یاد داده. وقتی میگه فردای قیامت، میگه ما غرک بربک الکریم، چی باعث شد که تو نسبت به این پروردگار کریمت مغرور شدی؟ یعنی این که اطاعت نکردی. میگه خب جواب میدیم کرم و که یا رب، ما غرک بربک الکریم، یعنی کرم تو واقعا. اگه همو کرم تو ما را اینجوری کرد که گفتیم خدا مهربانتر از این است که ما را عذاب کنه، و اگر بد شدیم و رفتارهای غلط از ما سر زده، خدا یا کرم تو بود. میگه ما غرک، میخوام شاهد بیارم فهم عرفیه که ما غرک بربک، کرم خداست اصلا. اینجا میگه بابا وقتی شارع میفرماید که لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، به اسباب باطله اموال همدیگر را نخورید. اموالکم بینکم، خود آدمو نمیگه، یعنی تو نسبت به اون، یعنی اموال یکدیگر را به باطل نخورید. اموال یکدیگر به باطل نخورید، چرا نخورید؟ یه چون باطله، به سبب باطل، چون سبب باطل مجوز اکل نشده. این ظهور عرفی این جمله است، این مقدمه اول، که این جمله مستثنا من ظهور دارد در این که علت حرمت اکل همو باطل بودن اون سببه. چون سبب باطل است حرمت اکل پیدا کرده. این جمله اول. جمله دوم این استش که، یعنی مقدمه دوم، مقدمه دوم این استش که از این جمله استفاده می شود که علت جواز اکل هم حق بودنه. چطور علت حرمت اکل شد باطل بودن؟ استفاده می شود که علت جواز اکل هم چیه؟ حق بودنه. این چه جور استفاده می شود؟ به چه تقریب استفاده میشه؟ میگه به این بیان که اولا مستثنا مقابل مستثنا منهه. پس اگر تو مستثنا من میگه لا تأکلو، تو مستثنا جواز اکله. تو مستثنا الا ان تکونه، اینجا جواز اکله. جواز اکل به این معنا که یه مصداقی از اکل به باطل را شارع استثناء کرده باشه، این ممکن نیست. نمیتونیم بگیم تجارت ننتراز اکل به باطل است و در این حال شارع رو تجویز کرده، این گفتنی نیست. چون حرمت اکل مال به باطل قابل تخصیص نیست، آبی از تخصیصه. مثل اوند که بگیم که خداوند ظلم نمی کند الا در حق زید. این نمی شود. مقام خدا ظلم کردن نیست، قابل تخصیص نیست، این آبی از تخصیص است. ان الله لا یظلم احدا، نمیشه اینا تخصیص دارم به مگر در مورد ظلم، مگر در مورد کفار، مگر در مورد فلان، این نمیشه نگو، چون آبی از تخصیصه. این جمله هم که لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، این آبی از تخصیصه که چرا میشود تجارت انتراز یکی از مصادیق اکل مال به اسباب باطل باشه و در اینو تجویز شده باشد، اینم نمیشه گفت. پس دو قدم اومدیم جلو. قدم اول این که مفاد مستثنا جوازه، دوم این که این جواز جوازی که با فرض اکل به باطل بودن باشه نیست، این دیگه اکل به باطل نیست، تجارتن انتراز اکل به باطل نیست، بلکه اکل به حقه. دنبالش عرف میگه حق بودنش درش تجارت دخالت ندارد. اینی که اکل مال، این که تجارت انتراز تجویز شده است و مصداق اکل باطل نیست، مصداق حقه، نمیتونیم بگیم شارع خصوص تجارت انتراز را از بین حقا تجویز کرده، چون تجارت بودن و انتراز بودن به نظر عرف دخالتی ندارد. آنچه که دخالت داره حق بودنه. پس در مستثنا میخواد بگه الا ان تکون معاملتا حقه. پس این شد مستثنا. ما واسه هم ثابت کنیم دیگه، ما این مقدمه دوم این بود که مفاد مستثنا صحت معامله حق است. میخواد تجارت باشد، میخواد نباشد، میخواد تجارت انتراز باشد، میخواد نباشد، اینا دخالتی ندارد. پس این شد مقدمه دوم، درست شد. مقدمه اول این بود که باطل علت است برای حرمت. مقدمه دوم این شد که حق بودن علت است برای صحت معامله. درست؟ دوتا. مقدمه سوم این است که مراد از حق مفهومن و مصداقن همون چیزیست که عرف میگوید، هم مفهوم حق را باید حمل کرد بر حق عرفی، یعنی حق مفهومن، یعنی اونی که عرف او را حق میشمارد، هم مصداقن یعنی اونی که عرف او را مصداق حق میداند. علت این نکته هم است که خطابات به عرف القا شده، لذا اون مفادی که عرف از اون میفهمد مقصوده. این شد سه مقدمه. تا حالا پس به این نتیجه رسیدیم که علت جواز معامله تجارت انتراز حق بودنش نزد عرفه. ای سه پله. پله چهارم، العلت تؤمن و تخصص. وقتی میگی تجارت انتراز چون علت، چون حق بود نزد عرف صحیح شد، معناش نیست که هر چیزی که نزد عرف حق باشه، هر معامله که نزد عرف حق باشه صحیح. این چهار تا مقدمه. مقدمه پنجم دیگه واضحه، معامله شخص اعتباری در نزد عرف حقه. این استدلال، این فهم از آیه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، این بیان که این آیه میخواد بفرماد که معاملات باطل حرام است، معاملات باطل عرفی و معاملات حق عرفی صحیح است. این فهم از آیه، این چیزیست که مرحوم امام ای را خدمتتون عرض کنم ظاهر این آیه شمرده است. در فهم این آیه حرف خیلیه، انشالله ما تو این کتاب بعضی حرف ها تو نقد این دلیل که برسیم در آینده بعضی حرف ها مطرح میشه. فعلا خواستم اینو، این یک نگاه به این آیه است که این آیه آمده است بگوید که اکل مال به هر سبب باطل عرفی حرام است، یعنی معامله صحیح نیست، و اکل مال به هر سبب حق عرفی جایز است، یعنی معامله صحیح است. کل معاملاتی که باطلون اندل عرف باطلون شرعن، کل معاملاتی که حقون اندل عرف صحیحون شرعن. این مستفاد از این آیه است. حالا اجازه بدید ما اینو بخوانیم، بعدش آقا اشکالش هم گوش میدید. التقریب الثالث للتمسک به عموم ادله الامضاء هو تقریب مختص به آیه التجاره. این تقریب فقط توی آیه میاد که بر اساس حق و باطل داریم درست میکنیم. یا ایها الذین اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، خدای متعال فرموده است یا ایها الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجاره ان تراض منكم. حالا ترجمه عارف نخورید، الا تاكلون، ای مؤمنان نخورید اموالتون را بین خودتون، یعنی اموال یکدیگر را، اموالتون بین خودتون یعنی اموال یکدیگر را به فارسی میشه، نخورید بالباطل یعنی به سبب یکون هو باطل، به سببی که باطل است نخورید. الا ان تکون، الا این که باشد، چی؟ او سبب اکل، الا ان تکون او سبب اکل تجارتن انتراز. این وجه این که ضمیر تکون مؤنث آمده است با این که برمیگردد به سبب اکل، علتش این استش که تجارت چون تا تأنیث داره میگن در مراعات مرجع و خبر اولا رعایت خبر دیگه، تا رعایت مرجع نگفته الا ان یکونه، الا ان تکونه تجارتن انتراز. ها؟ ای تکون یعنی الا ان تکونه سبب اکل تجارتن انتراز. این تجارتن انتراز یک، بله نه تجارتن انتراز، تکونه تجارتن یه جای دیگه قرآن هم تکرار شده، دو جای قرآن این آمده، یه جای دیگه قرآن هم آمده در بحث انتهای سوره مبارکه بقره درباره این که میخواد بفرماد دینا رو بنویسید و فلان فیسال و اینا، که آره میفرماد الا ان تکون تجارتن حاضرتن تو دیرونه ها. درسته؟ ای آیه هم دور یا نه؟ جونیس؟ الا ان تکون، اونم الا ان تکون اوجام به همین تکون به صورت زمیر سیغه چهارم سیغه مؤنث آمده، اونم به همین برمیگردد الا ان تکون اون چیزی که عملی که انجام میدید تجارت انتراز، تجارت حاضره، یعنی مگه معامله دمدستی و وعده‌دار نباشه. ما اونا که دم دست میکنن دیگه نوشتن نمیخواد، الان شما پول میدی جنسو میگیری میخونه دیگه، ولی اون معاملات که مثلا پولش قرار بعدن وصول بشه اونا رو بنویسی.
اکثر قرائات به صورت تجارتونه،
ولی قرائتی که الان اینه، اگه این به صورت تجارتون باشه توی قرآن، قرآنی که ما داریم قرائت حفص از عاصم تجارتنه، ولی اگر تجارتون باشد خیلی راحت تره. الا ان تتحقق تجارتون انتراز، معناش این میشه کانه تامه میشه، میگه اموالتون بخورید مگر اینکه تجارت انتراز محقق بشود، اونم همینه، از این مفاد فرقی نمی کند، ولی معنا کردن راحت تره دیگه، نمیریم سراغ اینکه این تکون برمیگردد به سبب عکس و فلان. ولی بالاخره این قرائت حفص از عاصم که ما قرآن هم بر طبقش نوشته شده این تکون هست.
سبب حق و اینا رو دیگه نمیتونیم،
چرا فرقی نمی کنه، فرقی نمی کنه. اسباب باطل نخورید الا اینکه تتحقق. نمیشه گفت این تجارت انتراز با سبب باطله، دوره همین برمیگرده. این نمیشه سبب باطل باشد به خاطر اینکه آبی از تخصیصه، پس این تجارت انتراز یه سبب حقه. حالا این سبب حقه میگیم که خودش هم موضوعیت ندارد، عرفاً سبب حق بودن مثلا علته. دوباره همون حرف رو تکرار میشه، تأثیری ندارد رفع و نصب کلمه تجارت در این فهم و برداشت، تأثیر گذار نیست.
خب استثناش منقطع،
این بحث استثناء متصل است یا منقطع است می آید در آینده، که این الان بحث ما سر این نیستش که این استثناء متصل یا منقطع.
برای اینکه ما فرمودید بر اساس این استثناء منقطع فرمودید.
بله، اگر بخواد اگر ببین لا تاکلوا اموالکم به شیء من الاسباب الباطله، فعلا اینجور معنا کردم من الان اینجور معنا، الا ان تتحقق استثناء منقطع شد، الا ان تتحقق تجارت انتراز. میشه اینو متصلا معنا کرد، در آینده خواهد آمد میشه متصلا معنا کرد. چجور؟ لا تأکلوا اموالکم به شیء من الاسباب الا ان تكون تجارتا انتراز، به هیچ سببی نخورید الا به سبب تجارت انتراز. چرا نخوریم؟ لانه باطل. لا تأکلوا اموالکم به شیء من الاسباب الا ان تكون تجارت، چرا؟ لأنه باطل، یعنی سایر اشیا غیر از تجارت راز باطل. اینم یه متصل بودنش. فعلا من منفصل رو گفتم که راحت تر باشد، راحت تر دیگه. این میگم لا تأکلوا اموالکم به سبب من الاسباب الباطله، اینطور معنا کردم. اون بیان دیگر فإنه باطل، اونم یه بیانه، ولی خب یه خورده شاید شما نپسندید. فعلا من این بیان ظاهر آیه رو که استثناء منقطع است و کار دارم، نمیخوام استثناء رو متصلش کنم. همون استثناء منقطع است، لا تأکلوا اموالکم بین، یعنی نخورید اموالتون رو به اسباب باطله. میگیم بله، کنه استثناء منقطع، میگیم بله تجارت انتراز اشکالی نداره. مثل این میموند که فرض فرمود که یه کسی میگد که آقا، دور از محضر شما، یه کسی دیگه میگد که آقا نگاه عمدن نگاه تو ننداز به نامحرم، مگر اینکه حالا حواست نباشه. مگر اینکه حواست نباشه اصلا متصل نیست دیگه، عمدن نیست، حواست میموجد که عمدن نیست. این مگر میخواد بگد که بابا، تأکید میخواد بکنه، خب بابا اصلا نباید نگاه عمدی بکنی. بله، حالا اگر یه وقت نگاهت سهوان خورد عیبی نداره. اینها در واقع یک تأکید بر عموم اون عموم مستثناست. آفرین، تأکید بعض وقت استثناء منقطع تأکید بر عموم مستثناست. ماجان القوم لاهمار میخواد بگه که بابا یک نفرم نیامد، برای تأکید بر این که این چه بگید حتی یه نفر نیامد، یا ما جان قوم الله مار هیچ کس از قوم نیامد، نگر فقط یه اولاغ یامد دور از محضر شما، میخواد تأکید کند که با حتی یه نفرم نیامد. اینطور. خب حالا اینجا کار نداریم، ممکن است همین من فعلا است رو همین منقطعی که رائج و دارجه است معنا میکنم، نمیبرمش به متصل بودن. لا تأکلوا اموالکم به سبب من الاسباب، به هیچ سببی نخود من چی؟ من الاسباب الباطله. چرا لا نأکل؟ لأنه باطل، قضا یا قیاساتها معها. چرا؟ به خاطر باطل بودنش. وقتی اینو گفتی پس الا ان تکون تجارت دیگه نمیشه اونم باطل باشه، سبب باطل باشه یا بی از تخصیصه نمیشه، پس اون حتما سبب حقه. عرف میگد که تجارت موضوعیت ندارد، انتراز بودنش موضوعیت ندارد، حق بودنش موضوعیت دارد. نتیجه میشود که هر معامله برحقی صحیح، حقم گفتیم عرفی دیگه تاخر میره. خب و مبنیون علا ان متفاهم منها عرفن امضاء شارع لکل معاملت یراها عرف حقا. این استدلال مبنی بر این است که متفاهم از این آیه کریمه این است که شارع مقدس امضا کرده است هر معامله ای که عرف رو حق میبیند. این از خصوصیات این کتاب این است که هر جا استدلال میکنه چکیده استدلال رو اول میاره که شما بفهمی که میخوام آخر چی بگیم. میگه استدلال مبنا و پایش اینه که شما میخوای بگی از این آیه استفاده میشه که کل معاملاتی که اندل عرف حق شارع امضاش کرده اینو میخوایم بگیم. حالا بهش توضیح میدیم. توضیح ذالک ان المتفاهم العرفی من المستثنا من ان الباطله علت لتعلق الحرمه به اکل قسم من المال. متفاهم عرفی از مستثنا من که میگه لا تاکلوا اموالکم بینکم به اسبابی که باطل است، این خود باطل بودن علت تعلق گرفتن حرمت است به اکل قسمی من المال. کدوم مال؟ یعنی اون مالی که به اسباب باطل خورده می شود. اون مالی که به اسباب باطل خورده می شود علت حرمتش چیه؟ علتش هم باطل بودنشه، چیز دیگه نیست. این مقدمه اول. دو، لأجل المقابله بین المستثنا و المستثنا من یک و عدم صحت استثنا مستاق من الباطل ای دو و للمناسبات المغروسه ای سه، از مجموع اینا یستفاد بعدش برمیگرم اینا رو میگم، از مجموع ای سه نکته یستفاد من المستثنا که استثناء تجارت انتراز انما هو لکونها حقن، استثناش به خاطر حق بودنشه. حالا برگردیم اینا چجوری تا اینجا ما رو میکشونن. او اولی مقابله بین مستثنا و مستثنامن ما رو یه قدم میاره جلو که مستثنامن وقتی حرمت بود پس مستثنا میشه جواز، پس مستثنا یعنی جواز اکل. این قدم اول. دوم، این جواز اکل در تجارت انتراز نمیشه استثنا باشه، به این استثناء مصداقی از باطل باشه. بگیم همه باطل ها، نه اسباب باطل رو نمیشه باش اکل مال کرد مگر تجارت انتراز. این نمیشه، آبی از تخصیص اون جمله لا تکام. پس عدم صحت استثناء مصداق تا اینجا دور و اجازت اکلهی. چرا عدم صحت؟ لاستهجانهی، چون این مستهجن است که بگن که یکی از مصادیق اکل مال به اسباب باطل خدا جایز کرد. یکی باطل که جایز کردنی نمیشه. این دوتا. سه، ایتاجا دو قدم آمدیم که پس بنابراین تجارت انتراز که استثناء شده به خاطر حق بودنشه. یه پله دیگه داریم که خصوصیت تجارت و ماننده او دخالت نداره. این از مغروسات عرفیه، مغروس ذهن اذهان است که بابا حق بودن ملاک صحت معامله است، نه خصوص تجارت بودن. یستفاد از مجموع این سه نکته چی یستفاد؟ که ان استثناء تجارت انتراز انما هو لکونها حقا، حق بودن خصوصیت دارد و تجارت بودن یا عنوان رضا خصوصیت ندارد. خب نتیجه چی میشه؟ فکما ان العله لحرمت اکل قسم من المال کونه باطلا کذالک العله فی الجواز عدم بطلانه. نتیجه می شود که علت در جواز باطل نبودن. باطل نبودن یعنی چی؟ و هو مسابق عرفا للحق. باطل نبودن یعنی حق بودن. با علتش باطل، علت حرمت، حرمت اک باطل بودنه، علت جواز باطل نبودنه. باطل نبودنی حق بودن. فل خارج هو مطلق الاکل بالحق و داخل هو مطلق الاکل بالباطل. یعنی تو این آیه میخواد بگه مطلق اکل به مال به حق این صحیحه و مطلق اکتمال به باطل، اون باطل است و حرام. خب و این نمازو کرد تجار انتراز لکونه المصداق المتداول الکثیر الدور. چرا پس تجارت انتراز رو تو آیه ذکر کرده؟ چون این چون مصداق متعارف اکل ماله، نوع این که مال هم دیگه مال شما میاد دست من، مال من میاد، به تجارته. حالا بخشش و اینا یه موارد کمه، نوع مواردش معاملاتیه دیگه. الان شما صبح تا شب اموالی که دستت میاد میاد تو خونت، نگاه بکن نوعش با چجوری میاد. نوعش چجوری بازار میخری، شزه و ندر مالی بیاد خونه شما که اون خدمتتون عرض کنم که از طریق دیگه باشد، هبه باشد، صلح باشد و هاکذا. خب چند لحظه من این دوتا رو تکنم. از ظاهر ان المراد بالباطل هو المعنى العقلائي والعرفي. تا اینجا رسیدیم که باطل بودن ملاک حرمت است و حق بودن ملاک چی؟ حق بودن ملاک جواز. پس حق بودن ملاک جوازه. و ظاهر ان المراد بالباطل هو المعنى العقلائي والعرفي. مقصود از باطل معنای عرفیشه. کماه و ظاهر و کل عنوان اخذ فی موضوع الاحکام. مراد به باطل معنای عقلای عرفیشه. خوب بود حقم اضافه میکرد دیگه، چون که حقم میخواد بعدش بهش اضافه. کماه و ظاهر و کل عنوان مخزه، هر عنوانی که عقص میشد در موضوع احکام معنی عرفیش مقصوده، نه معنی مثلا غیر عرفی لغوی که موافق با عرفی نباشه، اونا به درد نمیخورد. معنای عرفی مهمه، لذا میگیم حقیقت عرفیه مهمه، حقیقت لغویه مهم نیست در استعمالات الفاظ، اون مهم نیست. خب پس مفهوم الفاظ رو باید از عرف گرفت، تا جایی رو میخواد بگه. بعدش میگه نه تنها مفهوم را که مصداق رو هم باید از عرف گرفت. و تشخیص الحق والباطل عرفی یون ایزن. این در واقع این جیم دو تا نکته رو در با هم ذهن میکنه. میگه در عنوان حق و باطل مفهوم و مصداق رو باید از عرف بگیری، هم مفهوم که حق چیست و هم کجا تطبیق می کند رو باید از عرف بگیری، نه فقط مفهوم را که مصداق رو هم باید از عرف بگیری. این سه تا چهارم. تا حالا پس معلوم شد، پس معلوم شد که اون چه که علت جواز اکل در تجارت انترازه حق بودنشه. خب میگه العلت و تعمم و تخصص. اگر به خاطر حق بودن تجارت انتراز حلال شده، پس هر معامله ای که حق است اونم میشه حلال. علت و تعمم و تخصص و علیها فالمستفاد من آیات الکریمه ان کل معاملت یراها العرف باطله فهو حرام و کل معامله یراها العرف حقا فهو جائز و نافذ. چون با حرام اونجام یعنی فاسد، یعنی کل ما، چون در معاملات وقتی میگن جازه یعنی صحیح است، لا یجوز یعنی چی؟ یعنی باطل است. فهیه جائز و نافذه، وقتی شد حق اون دیگه حرام نیست، حرام جنه شد یعنی نافذ است. این چهار مقدمه. مقدمه پنجم، لا شک ان المعامله مع اشخاص اعتباری حتی جدت من هم ان طریق ممثلی هم حق عرفن. معامله با اشخاص اعتباری حتی جدیدی هاشم در نزد عرف حقه. فهو صحیح به مقتضى الآیه. شون آیه فرمود هر معامله ای که عرفن حقه جایزه. تا اینجا اومدی معاملهش که درست شد، پس شارع به شخص اعتباری اعتراف کرده است به همون مقدمه که میگفتیم مثبتات امارات حجته و منه یکشف. اعتراف و شارع شاید یکشفه باشد، کشفه یا نه یکشف باشد، چون کشف منو کشف کردنه، باز کردنه. و منه یکشف و از این کشف می شود اعتراف شارع به شخص اعتباری الا متقدم وجهه، چی بود وجهش؟ حجیت مثبتات امارات. این قلت، یه کسی میگد که بابا چه بسا مقصود از باطل، باطل عرفی نباشد، باطل نزد شارع باشد. به چه قرینه؟ به قرینه یه روایتی که ما داریم که از حضرت پرسیدن که آقا باطل چیه؟ اکرمال به باطل مثال زده، فرموده ربا، قمار، بخس، ظلم، اینا رو فرموده. این قرینه بشود بر این که مقصود از باطل، باطل شرعیست. چطور قرینه بشه؟ ظلم که عرفاً هم باطله، بخس یعنی کم دادن مال اونم باطله، قمار هم که عرفاً باطله، اینا همه در نزد عرف هم باطله. اما ربا چی چیه؟ ربا مخصوصا اونجایی که کسی ربا یعنی پولی رو از کسی میگیره و بعدش میاد در سرمایه گذاری میکنه، خب اون صاحبش هم میگه که خب تو رفتی سرمایه گذاری، خوش انصاف، تو با پول ما رفتی سرمایه گذاری، چقدر مال به هم زدی. حالا ما میگیم وقتی میخوای برگردی درسه دروش نبرگردون. این از نظر عرف ای حق، ای باطل نیست. ولی امام فرمود که چی؟ اکرمال به باطل یکیش رباست. اون میگه که مستشکل میگه نگاه کن، حضرت فرمود اکرمال به باطل ربا، ربا اکرمال به باطله، در حالی که در نزد عرف ربا اکرمال به باطل نیست. لااقل بعضی مواردش نیست، یعنی مثلا که مثلا در تولید به خرج کار میدن اکرمال به باطل نیست واقعا عرفن. میگه خب پس امام که فرمود اکرمال باطل است، اینا یعنی مراد از باطل، باطلی است کسی چی؟ شرعاً ممنوعه، یعنی چیزی که شرعاً ممنوعه، کار به عرف نداریم. خب این اشکال کرده. جواب این اشکال میخواد این بده کتاب که آقا این
ادامه باید داشته
چی؟
ادامه داره این بعد باید ما شخص اعتباری هم نمیدونیم که
خب بله دیگه این قضا بله دیگه. خب بله دیگه اشکال هم میشه دیگه، معلومه دیگه، تا بقیه اشکال معلومه. به محض اینکه گفتی مقصود شرعیه، خب ما نمیدونیم که شخص اعتباری معامله با او باطل شرعن هست یا نه، تمسک به همشون مصداقیه دیگه، اینا روشنه میشه، تمسک به همشون مثالی خود عام میشه. آره خب پس بنابراین این اشکال کتاب میخواد یه اشکال جواب بده. جوابش نستش که آقا روح جوابش نستش که بابا نمی شود با این روایت دست از او ظهور عرفی برداشت، نهایتش این روایت هم می شود به الحاق حکمی، یعنی می خواد بگد حکم باطل رو دارد، نه این که بخواد بگد که در آیه مقصود از باطل، باطل شرعیست، نه می خواد بگد ربا حکم باطل دارد. شاهده برای حرف هم نیست که علما در طول زمان به این آیه شریفه لا تکون الا ان تکون زیادة تراز تمسک کردن برای صحت معاملات، گفتن هر تجارت انترازی الان شک میکنیم که آیا در معامله شرط است که ثمن و مثمن نقدن تحویل بشه؟ علما میگن نه شرط نیست، چرا؟ چون الا ان تجارت انتراز. خب اگر قرار بود قید شرعی توش افتاده بود دیگه نمیشد تمسک کرد،
مصداقه،
آیه مصداق، آره تمسک با همشه مصداقیه عام معلوم نیست. میگه بابا این ظهور آیه آنچنان قوی است که این روایت مقابل او نمیتواند مقاومت کند. حاصل حرف کلام کتاب اینه، عبارت را ان قلت یمکن ان یراد من الباطل فی الآیه الکریمه ما هو به غیر الوجه الشرعی، اونی که به غیر وجهشه یعنی ممنوع شرعن مقصودشه، و من مقابلهی یعنی حب محوه بالوجه شرعی. از کجا میفهمی؟ کمایز هر من المرسل المروی عن الباقر علیه السلام که فرمود انهو روایت مرسله ای که از امام باقر من انهو ربا، انهو یعنی باطل، باطل که تو آیه کریمه آمده است. سوالش است که چیه باطل؟ اکرمال به باطل چیه؟ فهمده او باطل رباست و قمار است و بخس است و ظلم. بله؟ نه اون بخس بوده نجس. بله ربا قمار بخس، بخس یعنی کم فروختن در معامله. ظلمم چه مالی؟ و قال به المحقق، ظلمم همون هستش که میدزده مال، یعنی بابا مال اینو میکشه برمیداره میگه ظلم. و قال به المحقق الاردبیلی، محقق اردبیلی همین رو فرموده، فهمدست مقصود باطل شرعی است. و به نتیجه یسقط الاستدلال، اگر اینو گفتی که مقصود از باطل و حق، باطل نزد شارعه، حق نزد شارعه، ساز بین میره، چون این مورد شخص اعتبار نمیدونیم حق نزد شارعه هست معاملش یا نه، میشه تمسک به عام در شعبه مصداقی عام. لا ولانه من قبیل التمسک، چرا با استدلال؟ چون از قبیل تمسک به دل شعبه مصداقی دلیل میشه. قلتو علا فرض ثبوت روایه، چون گفتیم مرسله است، مرسله که اعتباری نداره، فرض کنیم روایت از امام صادر شده است، یک. دو و عدم، فرض کنیم عدم کون ربا او بعض بر مراتب من الباطل عرفن، و فرض کنیم هم که ربا به طور مطلق یا لااقل بعض مراتبش که من میسازم ربا چی تولیدی بهش میگن، بگیم این بله بله علا فرضش، و اینکه بعضی از رباها لااقل عرفن چی باطل نیست، ولو این، چون این پایه استدلاله. اگر کسی بگه بابا تمام این چهارتا ربا، قمار، بخت، ظلم، اینا همش نزد ظلم، نزد عرفم سبب باطله، خب دیگه اشکال وارد نمیشد که، باید یکی سبب باطل عرفی نباشه. او سه تا رو نمیتونه چیزی بگه، فقط رو ربا دست گذاشته، رو ربا فقط جا دارد که بگیم سبب باطل اندل عرف نیست. لذا میگه اگه بگیم ربا یا لااقل بعض مراتبش نیست که اشکال بماسه، جاپا پیدا کنه اشکال، تازه وقتی اشکال جاپا پیدا کرد لابد من حمل این روایت علال باطل حکمن، باید بگیم این حکم باطلو داره، نه اینکه خودش باطله. یعنی اون عدم صحتی که در مورد معامله باطل عرفی است، اینجا تو این ربا هم هست. لا موضوعن که بگیم این موضوعن باطله، بله میخواد بگه موضوعن باطله. و به عبارت اخرى المراد الحاق الحکمی ولا یظهر من الروایت، این روایت اینقدر زور ندارد که بفهماند مراد از باطل در آیه باطل شرعی است. این روایت با الحاق حکمی هم میسازه، یعنی موضوعاً باطل نیست اما حکم باطل رو بهش داده باشه شاره. و بل جمله هذا الاحتمال ضعیف مخالف للظاهر، این احتمال ضعیفه، مخالف با ظاهره، یعنی مخالف با او ظاهر آیه است. و لهذا لا یزال اصحاب یتمسکون به اطلاقای کمل رفع بعض شکوک، به همین خاطر که این آیه مقصود ازش باطل باطل شرعی نیست، به همین خاطر است که اصحاب به اطلاقای در رفع شکوک تمسک میکنن. هر جا شک کردن که در تجارت فلان قید شرط یا نم، یه آیه گفته الا ان تكون تجارت انتراز، هر تجارت انتراز هست یا نگیم بله هست، یعنی دیگه مشکلی نداره. سن فرض فرمو شک بکنن که عربیت در صیغه بی شرط یا شرط نیست، میگن شارع گفته تجارت انتراز، اینم فارسی هم که باز بگیم این تجارت انتراز هستش، پس عربیت شرط نیست. تمسک کنند به اطلاق آیه برای رفع قیود و حدود مشکوکه. خب اگر کسی بگه که مقصود از تجارت انتراز یعنی تجارت لا تکامل، یعنی اونی که حق از عرفن چیز، حق از شرعن، اگر حق از شرعن نمیشه تمسک کنند. الحمدلله رب العالمین.